ساعت 7 بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. عصرتون بخیر، خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیم خضری‌دری هستم. امروز سه‌شنبه است، سوم ماه می، 13 اردیبهشت. از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. هر کجای ایران و جهان که هستید، از اینکه به ما به رادیو فردا اعتماد کردید برای دریافت خبرها، ما به خودمون میبالیم. یک ساعت برنامه زنده حاصل کار سردبیر و همکارانم هست در تحریریه که با هم خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز به روال همه مجله‌های رادیو فردا میریم به سراغ خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجاست در استودیو کنار من. آقای بشیری سلام و چه خبر از جهان؟
سلام. ببینید، دو سه تا خبر مهم هست که فکر میکنم ارزش شنیدن داره. یکی اینکه نیروی امنیتی سوریه صدها نفر از معترضان دستگیر کردن. ترکیه خواهان کنارگیری فوری معمر قذافی شده. و اینکه خبر درگذشت عزت الله صحابی تکذیب شد.
بسیار خوب، به حال یه خبر درگذشت هم تکذیب شد. خودش خدا رو شکر. بله. خبرها رو از شاهین بشیری.
بله، در سوریه روز سه‌شنبه نیز حملات نیروهای امنیتی به منازل معترضان و دستگیری آنان ادامه یافت. در سه روز گذشته بیش از 1000 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در شهرهای مختلف آن کشور دستگیر شدند. روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی در مرکز شهر ساحلی بانیاس مستقر شدند و راه‌های ورود و خروج از شهر را بستند. سازمان‌های حقوق بشر تعداد کشته شدگان در ناآرامی‌های چند هفته اخیر در سوریه را حدود 560 نفر اعلام کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواهان کنارگیری فوری معمر قذافی از رهبری لیبی شده است. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت که قذافی تاکنون به درخواست مردم لیبی برای ایجاد تغییر توجهی نکرده و ترجیح داده دست به خشونت و خونریزی علیه مردم خودش بزند. نخست وزیر ترکیه که در هفته‌های اخیر تلاش کرده بود برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی میانجیگری کند، از قذافی خواست است به خاطر آینده لیبی، صلح و موفقیت کشور از قدرت سیاسی کناره‌گیری کند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی مبنی بر درگذشت عزت الله صحابی، یک منبع موثق این خبر را تکذیب کرده و گفته است تغییری در وضعیت آقای صحابی به وجود نیامده است. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی چند روز پیش بعد از عمل جراحی پا دچار خونریزی مغزی شد و به حالت کما فرو رفت. آقای صحابی در بیمارستان پارسیان تهران بستری است و حاله صحابی، دختر او که در زندان اوین بود، با موافقت مسئولان زندان برای دیدار با پدرش به بیمارستان رفته است. دادستان مازندران از اجرای حکم اعدام 2 متهم به قاچاق مواد مخدر در سحرگاه روز دوشنبه در محوطه زندان ساری خبر داده است. به گفته اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران این 2 نفر به خرید و فروش، حمل و نگهداری بیش از 8 کیلو مواد مخدر مانند تریاک و کراک متهم شده بودند. در قوانین جمهوری اسلامی مجازات خرید و فروش کراک به مقدار 30 گرم اعدام تعیین شده است. در قوانین جمهوری اسلامی، ببخشید، بر پایه گزارش‌های رسمی در سال جاری میلادی تاکنون 110 نفر در ایران اعدام شدند. و خبر آخر این که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، گزارش‌های مربوط به رها کردن 2 بیمار بیمارستان امام خمینی در بیابان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. جهان هنوز درگیر خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده است. در ایران مجتهد شبستری فیلسوف و اسلامشناس به خاطر سخنرانی به دادگاه احضار شده که حالا 2 سال از آن می‌گذرد.
اصل این که یک پیرمرد 70 و چند ساله رو به دلیل آراء علمی و فلسفیش و کلامیش به دادگاه بخونند واقعا مایه تأسف.
لیلی پورزند دختر سیامک پورزند از دردسرهای خاکسپاری پدرش در ایران میگوید.
تقاضا داده شده بود برای اینکه ایشون طبق حرفه 60 سالشون در قطعه نویسندگان و روزنامه‌نگاران یا قطعه هنرمندان و یا قطعه نام‌آوران خاکسپاری بشن. اطلاع داده شد که چنین اجازه‌ای صادر نشده به دلیل اینکه ایشون خودکشی کردند.
لس آنجلس تایمز میگوید در دفتر کار اسفندیار رحیم مشایی شنود کار گذاشته بودند و همین دلیل استعفای وزیر اطلاعات بوده است. و امروز سالمرگ سوسن هم هست، خواننده ترانه‌های قدیمی ایرانی، هنرمندی که هنوز هم خیلی ها دوستش دارند. اینها و بیش از اینها در مجله این شامگاه رادیو فردا. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله و بشنوید. خبر مرگ اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده از نخستین ساعتی که منتشر شد با حواشی بسیاری همراه بود. از عکس جسدی که رسانه‌های پاکستانیان را عکس بن لادن می‌خواندند تا خاکسپاری ناگهانیش در قعر دریا و حتی راه‌های اطمینان از اینکه مرد کشته شده در عملیات نیروهای آمریکایی واقعاً بن لادن بود است. کیوان حسینی همکارم از حواشی کشته شدن مردی گزارش می‌دهد که بیش از یک دهه بیش از هر جنایتکار دیگری در جهان تحت تعقیب بود.
در همان نخستین ساعت انتشار خبر مرگ اسامه بن لادن، یک آمریکایی در توییترش نوشت: ما انسان را به فضا فرستادیم و این اتفاق را زنده از تلویزیون‌های جهان پخش کردیم. حالا ادعی می‌گویند ما دروغ گفتیم. وای به حال خبر بن لادن. باید عکس‌ها و ویدیوهایی از کشته شدن او منتشر شوند. البته در ساعتی که این نوشته منتشر می‌شد، یک عکس از یک جسد منتشر شده بود، عکسی که رسانه‌های پاکستانی مدعی بودند متعلق به جنازه بن لادن است. در کمتر از 8 ساعت واقعی بودن این عکس تکذیب شد. تلویزیون پاکستانی که آن را منتشر کرده بود با صدور بیانیه‌ای از بینندگانش عذرخواهی کرد و اعلام کرد که این عکس منتشر شده از سال 2009 میلادی در اینترنت وجود داشته. اما بالاخره از کجا می‌شود فهمید که مرد کشته شده در عملیات نیروهای آمریکایی واقعاً بن لادن بوده؟ به گفته دولت آمریکا، راه‌های متفاوتی برای مطمئن شدن از هویت بن لادن طی شده. اول از همه طبیعتاً کسانی که او را کشتند، او را دیدند و شناسایی کردند. قدم بعدی کسانی بودند که در این عملیات بازداشت شدند. یکی از کسانی که در محل سکونت بن لادن حضور داشته و در این عملیات زنده مانده، از همسران بن لادن است. هویت او تایید شده و او نیز هویت جسد را تایید کرده. بعد از این کارشناسان ارتش آمریکا عکس‌های جسد را که توسط کماندوهای ویژه تهیه شده بود با عکس‌های بن لادن مقایسه کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، 95% ویژگی‌ها یکی است. تا اینکه صبح روز دوشنبه بررسی DNA بن لادن را به پایان بردند. DNA جسد با DNA خانواده بن لادن یکی است. هنوز روشن نیست که برای شناسایی DNA اسامه بن لادن، نمونه‌های DNA چند تن از اعضای خانواده بن لادن در بانک اطلاعاتی آمریکایی‌ها وجود داشته. اما به گفته جان برنن، مشاور امنیت داخلی و ضد تروریسم باراک اوباما، نمونه DNA بن لادن پیش از این عملیات تهیه شده بوده. ضمن اینکه در میان کشته شدگان در اقامتگاه بن لادن، یکی از اجساد متعلق به یکی از فرزندان بن لادن است. دکتر ویکتور ویدن، پزشک قانونی که برای بررسی DNA بن لادن به ارتش آمریکا کمک کرده، به تلویزیون خبری CNN گفت که نیروهای آمریکایی در بانک اطلاعاتی DNA خود نمونه‌هایی از DNA تروریست‌های مهم جهان را در اختیار دارند. بعد از اینکه آزمایش‌های DNA هویت بن لادن را تایید کرد، غوغای خبری بعدی شروع شد: تدفین بن لادن. بر اساس اعلام دولت آمریکا، جسد بن لادن بعد از برپایی مراسم ضروری اسلامی بر عرشه ناو هواپیمابر USS کارل وینسون به دریا افکنده شد، که البته این اقدام هم برنامه‌ای از پیش تعیین شده بود. به گفته جان برنن، کسی که زبان مادریش عربی بوده، مراسم ویژه اسلامی را برای جسد بن لادن انجام داده. برای این تدفین دور از ذهن نیز علل بسیاری برشمرده شده. اول اینکه بر اساس قوانین اسلامی جسد باید هر چه زودتر تدفین شود. دوم اینکه فرصت کافی برای یافتن مکانی مناسب برای این تدفین وجود نداشته. سوم اینکه هیچ کشوری حاضر نشده جنازه بن لادن را بپذیرد. و از همه مهمتر، چنانکه مایک راجرز، نماینده کنگره آمریکا و رئیس کمیسیون اطلاعاتی مجلس نمایندگان این کشور گفته، با سپردن جنازه بن لادن به امواج دریا، فرصت مقدس سازی محل دفنش از تندروهای هوادار بن لادن گرفته شده است. هرچند که ارتش آمریکا اصرار دارد قوانین شرع اسلام درباره جنازه بن لادن رعایت شده، این تدفین هم واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. از جمله اینکه برخی روحانیون مسلمان اعلام کردند به دریا سپردن جنازه مسلمانی که بر خشکی کشته شده اسلامی نیست. ماهر هتاود، مشاور شورای امور عمومی مسلمین لس آنجلس، به این تدفین اعتراض کرد و در این حال گفت که از نظر او تدفین بن لادن تحقیرآمیز نبوده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مقامات جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ سیامک پورزند دانسته است. سیامک پورزند روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، نویسنده، جمعه گذشته در سن 80 سالگی در خانه خود در تهران به زندگیش پایان داد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دختر سیامک پورزند دلیل مخالفت با خاکسپاری این روزنامه‌نگار قدیمی را در قطعه روزنامه‌نگاران و نویسندگان جویا شده.
بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد جسدشون رو برده بودن و از دست خانواده خارج بود تا اینکه در نهایت برادر ایشون در تهران جسد رو تحویل گرفتن و اجازه خاکسپاری صادر شد. تقاضا داده شده بود برای اینکه ایشون طبق حرفه 60 سالشون در قطعه نویسندگان و روزنامه‌نگاران یا قطعه هنرمندان و یا قطعه نام‌آوران خاکسپاری بشن. اطلاع داده شد که چنین اجازه ای صادر نشده به دلیل اینکه ایشون خودکشی کردند و این خلاف اسلام هست. به هر حال خانواده تصمیم گرفتش که حداقل کاری که الان از دستمون برمیاد این هستش که قطعه در نزدیکی قطعه نام‌آوران بتونیم براشون بگیریم و این کار رو کردیم.
خانم پورزند، شما به عنوان دختر آقای سیامک پورزند، با توجه به اینکه گزارشگران بدون مرز مرگ آقای پورزند رو مسئولش رو مستقیما مسئولان حکومت جمهوری اسلامی دونستن، شما چگونه اقدام آقای پورزند رو توجیه میکنین؟
بله، قطعا این بیانیه‌ای که صادر شده همون چیزی هست که با واقعیت مطابقت داره. پدر من هیچ دلیلی برای اینکه زندگیش رو از خودش بگیره نداشت جز اینکه زندانی بود، اسیر ناعدالتی به دلیل حرفش و به دلیل کارش، و 10 سال در آخر عمرش از 71 سالگی تا 80 سالگی که در واقع بنا به همه باورها و اعتقادات مذهبی و اصول اجتماعی قاعدتاً باید این فرد مورد احترام افراد و جامعهش باشه، در بدترین شرایط زندگی کرد، در سلول‌های انفرادی، زندان‌های مخفی بدترین شکنجه ها رو شد و در نهایت کاری که ایشون کردن اعتراضی بود به وضعیت موجود و اینکه که خودشون رو رها کردند از اسارتی که در این 10 سال بهش گرفتار شده بودن.
خانم پورزند، شما آخرین بار پدرتون رو کی دیدین و یک خاطره یا سخنی از ایشون رو در ذهن دارین که میتونین بازگو کنین؟
من آخرین باری که پدرم رو دیدم تابستان 2001 بود در تهران. چیز کلی که میتونم در مورد پدر بگم که مورد تایید همه دوستان و همکاران ایشون هستش، عشق ایشون به زندگی، عشق ایشون به حیات، عشق ایشون به دوست داشتن بود و اینکه عاشق رنگ بود. همین شب پیش آورده بودیم بخشی از کارهای نامه های حتی شخصیش رو نگاه می کردیم. خیلی عجیب بود برای خودم که می دیدم در یک نامه‌ای که برای دخترش نوشته، برای همسرش نوشته، از 4 رنگ خودکار مختلف استفاده کرده، هر خط رو با یه رنگ نوشته، هر احساسی رو با یه رنگ نوشته بود و این برای منی که دخترش بودم الان تو این موقعیت تکون دهنده بود که این فرد در این سن با آرزوی بزرگ دیدن همسر و فرزندانش تصمیم بگیره این حرکت شجاعانه رو بکنه، معانی خیلی 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 عمیقی داره که امیدوارم همه ما بتونیم این پیام رو دریافت کنیم.
لیلی پورزند بود، دختر سیامک پورزند، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما از ایران خبر رسیده است که محمد مجتهد شبستری، فیلسوف و اسلامشناس ایرانی، به دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین احضار شده است. به نوشته وبسایت رسمی او، آقای شبستری به دلیل سخنرانیش در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1388 دوشنبه گذشته به این مرجع قضایی احضار و توضیحاتی از او خواسته شده است. همکارم رویا کریمی مجد گفتگو کرده با محمد جواد اکبر، این دینپژوه ساکن پاریس، و از او درباره موضوع سخنرانی 2 سال پیش آقای مجتهد شبستری هم پرسیده.
بیش از 2 سال پیش ایشون در سخنرانی به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان به مناسبت رحلت پیامبر اسلام سخنی رو که پیشتر در تئوری قرائت نبوی از جهان مطرح کرده بودند تکرار کردند، به این معنا که اون چه که درباره عصمت پیامبر گفته شده به این معنا نیست که ایشون هیچ کاستی در زندگیش نداشته، بلکه در انجام وظیفش که دعوت انسانها به خداوند بوده معصوم بوده و هیچ مسیر انحرافی رو در این دعوت طی نکرده. این سخن باعث شد که جریاناتی که من تعبیر میکنم از اونها به جریانات بنیادگرا و متحجر نو بودن جهتی که در این تعبیر ذکر شده رو تحمل نکردند، ماجرا رو به دادسرای انقلاب کشوندند، همون ایام جنجالی رو علیه این سخنرانی راه انداختند.
آیه اکبرین، همونطور که شما گفتید الان بیش از 2 سال از سخنرانی آقای مجتهد شبستری در دانشگاه اصفهان میگذره، به نظر شما چه ضرورتی وجود داشته که بعد از 2 سال حالا این پرونده باز بشه و حالا ایشون به عنوان استاد پیشین دانشگاه به دادگاه فراخونده بشن؟
اصل این که یک پیرمرد 70 و چند ساله رو به دلیل آراء علمی و فلسفیش و کلامیش به دادگاه بخونند واقعا مایه تأسفه، اما گمان میکنم که در این شرایط حکومت نیاز به مطرح کردن چنین پرونده هایی داره، درست در شرایطی که اصولگرایان حاکم بر کشور امروز دریافتند که کشور به جای این که تصمیماش حاصل روندی کارشناسی و علمی باشه حاصل رمالی و کفبینی و طالعبینی کسانی است که بر دولت تأثیر دارند و این رو امروز به صراحت در سخنرانی و موضع‌گیری خود اصولگرایان حامی دولت داریم میبینیم، درست در این شرایط به جای این که اون رمالان رو و تابعان رمالان رو به دادگاه بکشونن حکیمان رو احضار میکنن. من میکنم به خاطر این که بخوان اندکی از اهمیت اون ماجرا کم کنند و بار این تبلیغات عظیم رو که دولت تحت تأثیر خرافه ها تصمیم میگیره رو اندکی کم بکنند، رو به این میارن که باب جدیدی رو باز بکنند و جامعه دینی ما رو تحریک بکنند که بله حکیمی متکلمی سخنی اینجوری گفته و اینها که در جبهه مخالف دولت قرار دارند در مقابل دین ایستادن نه در مقابل دولت، شاید این تبلیغات به کارشون بیاد.
همکارم رویا کرمی مجد گفتگو میکرد با محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از یک منبع موثق اعلام کرد که دستگاه‌های شنود کار گذاشته شده در دفتر اسفندیار رحیم مشایی دلیل اصلی صدور دستور استعفا به وزیر اطلاعات بوده از طرف محمود احمدی نژاد. روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسد که حمایت محمود احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی باعث انتقاد محافظه‌کاران جمهوری اسلامی ایران شده و موضع آقای احمدی نژاد را تضعیف کرده. بشنویم جزئیات بیشتر رو در همین زمینه از همکارم فرین عاصمی.
روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد بی‌اعتمادی شدید به اسفندیار رحیم مشایی، نزدیکترین مشاور محمود احمدی نژاد، موجب کار گذاشتن دستگاه‌های شنود برای او شده و به گفته منبعی معتبر در تهران این مسائل و مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات همه موجب تحقیر محمود احمدی نژاد و ضعیف‌تر شدن موضع او شده است. روز یکشنبه رسانه‌های مختلفی از جمله رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند که محمود احمدی نژاد پس از مدتی سکوت و عدم حضور در جلسات هیئت دولت بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفته تا از هر گونه گمانه‌زنی مبنی بر تیرگی روابط او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جلوگیری کند. خبرگزاری فارس به نقل از محمود احمدی نژاد نوشته بود که رابطه رهبر و رئیس جمهوری رابطه پدر و فرزندی است. با این حال روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسد خصومت میان گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی و طعنه‌زدن‌های آنها به هم نشان دهنده وجود چیزی جدای از رابطه پدری و فرزندی است. لس آنجلس تایمز همچنین می‌نویسد رقبای محمود احمدی نژاد به وضوح بوی خون را حس کردند و علیه او موضع گرفتند و حتی مقدمات استیضاح او را در مجلس فراهم کردند. مقام‌های ایران سانسور سایت‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد که اخبار تنش اخیر بین او و رهبر جمهوری اسلامی را پوشش می‌دهند آغاز کردند. با این حال لس آنجلس تایمز معتقد است این حوادث ثبات جمهوری اسلامی را تهدید نمی‌کند. به نوشته این روزنامه هم سپاه و هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مشغول شنود اسفندیار رحیم مشایی و کنترل او بودند. آقای رحیم مشایی که نزدیکترین فرد به محمود احمدی نژاد و دست راست او محسوب می‌شود توسط تندروها و روحانیون راستگرا مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. بسیاری معتقدند آقای احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی را جانشین خود در انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد کرد. یک منبع مطلع که نامش فاش نشده به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به دستور حیدر مصلحی در دفتر اسفندیار رحیم مشایی میکروفون کار گذاشته و رفتار سیاسی و خصوصی او را تحت نظر گرفته بودند. اسفندیار رحیم مشایی که خود از مقامات سابق وزارت اطلاعات است، میکروفون‌ها و وسایل شنود را با کمک حسن عبداللهیان، مرد شماره 2 وزارت اطلاعات کشف کرده است. این مقام مطلع همچنین به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که وزیر اطلاعات بعد از اینکه از این کار آقای عبداللهیان مطلع شده او را اخراج کرده است. محمود احمدی نژاد 2 هفته پیش و پس از اطلاع از موضوع به حیدر مصلحی دستور داده استعفای خود را تقدیم او کند و قصد داشته حسن عبداللهیان را جای او قرار دهد. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تغییر در کابینه را رد کرد و دستور داد حیدر مصلحی در سمت خود باقی بماند. تحلیلگران معتقدند اسفندیار رحیم مشایی بارها خشم محافظه‌کاران جمهوری اسلامی را با جایگزین کردن ارزش‌های ایرانی به جای ارزش‌های اسلامی، همدردی با اسرائیلی‌ها و سفرهای گاه و بیگاه به خارج از کشور برانگیخته است.
همکارم فرین آستمی بود که گزارش می‌داد از برگردان آنچه که لس آنجلس تایمز در گزارش روز دوشنبه خود منتشر کرده.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220.
14 اردیبهشت ماه برابر است با 7 سالمرگ سوسن، خواننده ترانه‌های معروف به کوچه و بازار. هنرمندی که نام و ترانه‌هایش در دهه 40 خورشیدی بر سر زبان‌ها افتاد و در دهه 50 به اوج رسید و هنوز هم خیلی ها او را دوست دارند. با وقوع انقلاب بهمن 57 سوسن هم مثل خیلی از خواننده های ایرانی به انزوا رانده شد و پس از پشت سر گذاشتن سختی های فراوان سرانجام درگذشت. یادی از سوسن در گزارش همکار ما شهرام میریان.
سوسن خواننده ترانه‌های کوچه و بازار در سال 1319 با نام گلندام طاهرخانی در شهر مرزی قصر شیرین به دنیا آمد و پس از مرگ پدر همراه با مادر به تهران آمد و در کاروانسرایی در شهر ری ساکن شد. پس از چندی سوسن مادر خود را هم بر اثر بیماری وبا از دست داد و یکی از همسایگان زن که عمه‌اش می‌خواند سرپرستی‌اش را بر عهده گرفت. این زن شب‌ها در کافه ها میخواند و سوسن را هم به خاطر آنکه در خانه تنها نماند با خود به همراه میبرد. رفت آمد به این کافه ها سوسن را هم به خوانندگی کشاند. دستمزدش در این کافه ها ابتدا شبی 2 تومان بود و سپس به 15 تومان رسید. آشنایی و همکاری با رشید مرادی، نوازنده و آهنگساز ترانه های عامه پسند، معروفیت سوسن را به دنبال داشت، به طوری که در دهه 40 خورشیدی نام سوسن و ترانه‌هایش بر سر زبان‌ها افتاد. اوج معروفیت سوسن در دهه 50 خورشیدی است که با وقوع انقلاب بهمن 57 سوسن هم مانند دیگر خوانندگان زن به گوشه انزوا رانده شد و پس از پشت سر گذاشتن سختی‌های فراوان از ایران فرار کرد و سر از لس آنجلس درآورد. در اوائل ورودش به این شهر طی مراسمی با حضور هنرمندانی مانند بیژن مرتضوی، عارف، ستار، مرتضا و دیگران تقدیرنامه‌ای به سوسن اهدا شد.
شرمنده کردین منو واقعا. من خودمو از همه چیز کنار کشیدم خاطر اینکه بتونم بخونم. شاید شما خوشتون بیاد. کوچیکی در مقابلشون دارم خاطر این همه محبتی که به من دارید. من بلد نیستم لفظ و کلام حرف بزنم ولی یعنی میدونم که دوست دارم. میدونی که این کار دل براه من نیست، تقصیر دل عشق تو دیوونم کردی، دیاشیونم کرد ناز تو نازنینم ورد زبونم کردی.
سوسن برخلاف دیگر خوانندگان نتوانست زندگی هنری تازه‌ای را در شهر لس آنجلس پایه‌ریزی کند و آنگونه که دوستانش می‌گویند سوسن در این شهر غالباً در تنهایی و تنگدستی به سر می‌برد و سرانجام در پی یک عمل جراحی و پشت سر گذاشتن دو سکته قلبی در 14 اردیبهشت ماه سال 83 در شهر لس آنجلس از این دنیا رفت. سید کریم کمدین معروف در دوران پیش از انقلاب در گفتگو با رادیو فردا از آخرین روزهای سوسن اینطور یاد کرده است.
تنها خواننده ای که قریب از دنیا رفت سوسن بود. هنوز کسی نتونسته بیاد صدای اونو تقلید بکنه. به من گفت سوسن من مردم اونو بسوزونی. من به تو وصیت کنم. منم این کارو نکردم. سوسن آه در بساطه نداشت. یه دونه گردنبند قرآنی برلیان و یاقوت و زمرد قرقاتی بود از علی از شهبانو گرفته بود. دیگه چیزی نداشت.
خوش به حال اونا که همیشه مستند و خراب، دنیا رو میبره اونها رو خوش میبره خواب. خوش به حال اون که زندگی رو جدی نگیره، پشت پا زده به هستی شده مست می ناب. دنیا که جای امن و آرام نیست، تنهایی بهتر از می و جام نیست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش هنری و یادی از سوسن خواننده قدیمی ایرانی، سری هم میزنیم به جهان پرشور ورزش با همکارم فریبرز غریب.
در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی امروز تیم ملی تکواندوی ایران توسط فرزاد عبداللهی در وزن ششم صاحب مدال طلا شد. عبداللهی در مرحله مقدماتی با پیروزی بر حریفانی از غنا، اوکراین، آرژانتین، ایتالیا و آذربایجان به فینال رسید و در بازی پایانی تکواندوکاری از ترکیه را 5-1 شکست داد و اولین مدال طلای تیم ایران در این پیکارها را به دست آورد. 20مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان با شرکت 149 کشور در شهر گیونگجوی کره جنوبی در حال برگزاری است و ایران با 8 ورزشکار مرد و 4 زن در این مسابقات شرکت کرده. در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب دو تیم پرسپولیس و استقلال در دو نبرد سرنوشت‌ساز به دیدار حریفان می‌روند. در گروه سی سرخپوشان در ورزشگاه آزادی فقط با پیروزی در برابر الاتحاد عربستان می توانند به صعود امیدوار باشند و در گروه بی آبی‌های تهرانی در دوحه در یک بازی سخت با اسد قطر دیدار دارند. امشب همچنین در گروه دی ذوب‌آهن که با 10 امتیاز در صدر جدول ایستاده به میهمانی الامارات می رود. 4مین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا سپاهان فردا شب در اصفهان میزبانی از الهلال عربستان را بر عهده دارد. امشب در مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیدار تمام اسپانیایی بارسلونا رئال مادرید در ورزشگاه نوکام شهر بارسلونا برگزار می شود. این 4مین ال کلاسیکو در 18 روز گذشته است که حساسیت‌های ویژه خاص خودش را برای طرفداران این دو تیم در سراسر جهان دارد. پیروزی دو گله بارسا در بازی رفت شانس کهکشانی ها را برای صعود به حداقل رسانده، اما شاهزادگان مادریدی برای راضی کردن هوادارانشان امشب با یک بازی انتحاری به دنبال خلق یک معجزه فوتبالی خواهند بود. سفر تیم ملی والیبال ایران به پرتغال به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت این کشور در تهران لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال پرتغال با ارسال دعوتنامه‌ای از تیم ملی ایران دعوت کرده تا برای انجام چند بازی تدارکاتی به این کشور سفر کند، اما سفارت پرتغال در تهران از همکاری برای تسریع در صدور ویزای بازیکنان ایران امتناع کرد. و ناصر حجازی، بازیکن اسطوره‌ای فوتبال ایران، به دلیل حاد شدن وضعیت جسمانیش مجدداً به بخش ICU بیمارستان کسرای تهران منتقل شد. آتیلا حجازی، پسر ناصرخان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفت مسئولان بیمارستان به دلیل شرایط خاص پدرش اجازه ملاقات با او را نمی دهند و از مردم خواست که برای بهبودی پدرش دعا کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و این مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7:30 است در ایران، 7:30 بعد از ظهر، و شما همچنان همراه هستید با ما با این مجله که الان وارد بخش دوم اون شدیم. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. همکارم شاهین بشیری بازگشته به استودیوی خبر در کنار من هست با خبرهای تازه از ایران و جهان. بشنویم.
با سلام مجدد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، خواهان کنارگیری فوری معمر قذافی از رهبری لیبی شده است. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت که قذافی تا کنون به درخواست مردم لیبی برای ایجاد تغییر توجهی نکرده و ترجیح داده دست به خشونت و خونریزی علیه مردم خودش بزند. نخست وزیر ترکیه که در هفته‌های اخیر تلاش کرده بود برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی میانجیگری کند، از قذافی خواسته است به خاطر آینده لیبی، صلح و موفقیت کشور از قدرت سیاسی کنارگیری کند. در سوریه روز سه‌شنبه نیز حملات نیروهای امنیتی به منازل معترضان و دستگیری آنان ادامه یافت. در سه روز گذشته بیش از 1,000 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در شهرهای مختلف آن کشور دستگیر شدند. روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی در مرکز شهر ساحلی بانیاس مستقر شدند و راه‌های ورود و خروج از شهر را بستند. سازمان‌های حقوق بشر تعداد کشته شدگان در نارامی‌های چند هفته اخیر در سوریه را حدود 560 نفر اعلام کردند. فرانسه و بریتانیا کشتار معترضین در سوریه را محکوم کرده و خواهان اجرای تحریم‌های شدیدتری علیه بشار اسد و حکومت سوریه شدند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی مبنی بر درگذشت عزت الله صحابی، یک منبع موثق این خبر را تکذیب کرده و گفته است تغییری در وضعیت آقای صحابی به وجود نیامده است. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی چند روز پیش بعد از عمل جراحی پا دچار خونریزی مغزی شد و به حالت کما فرو رفت. آقای صحابی در بیمارستان پارسیان تهران بستری است و حاله صحابی، دختر او که در زندان اوین بود، با موافقت مسئولان زندان برای دیدار با پدرش به بیمارستان رفته است. عزت الله صحابی از آغاز فعالیت‌های سیاسیش نزدیک به 15 سال از عمر خود را در زندان‌های دوران شاه و جمهوری اسلامی گذرانده است. دادستان مازندران از اجرای حکم اعدام دو متهم به قاچاق مواد مخدر در سحرگاه روز دوشنبه در محوطه زندان ساری خبر داده است. به گفته اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، این دو نفر به خرید و فروش، حمل و نگهداری بیش از 8 کیلو مواد مخدر مانند تریاک و کراک متهم شده بودند. در قوانین جمهوری اسلامی مجازات خرید و فروش کراک به مقدار 30 گرم اعدام تهیه شده است. بر پایه گزارش‌های رسمی در سال جاری میلادی تا کنون 110 نفر در ایران اعدام شدند. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، گزارش‌های مربوط به رها کردن دو بیمار بیمارستان امام خمینی در بیابان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر بهداشت در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفته است موضوع رهایی بیماران در بیابان‌های اطراف تهران به هیچ وجه واقعیت نداشت و خود وزارت بهداشت به عنوان مدعی و شاکی خصوصی وارد قضیه شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع کارگران نمونه کشور گفت امروز در ایران به واسطه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گرسنه‌ای وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرد که دولت مصمم است این طرح را ادامه دهد. وی همچنین بار دیگر ایجاد 2,500,000 شغل در سال را از برنامه‌های دولت خود ذکر کرد. این در حالی است که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول محمود احمدی نژاد و دولتش را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. اما اینجا در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که برنامه خود شماست. شما شنونده رادیو فردا که با شرکت در این برنامه هفتگی در بحث‌های این برنامه شرکت می‌کنید و دیدگاه‌های خودتون رو با بقیه شنونده‌ها به اشتراک می‌ذارید و کسی که هر هفته خیلی جدی پیگیر کار این مجله است و برای ضبط اون خیلی زحمت می‌کشه همکارم جان خاکسات هست که حاصل کارون رو خواهیم شنید. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم، همچنان با ما همراه بمانید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به سوال‌ها و پیشنهادهای چند شنونده پاسخ می‌دهیم. سپس بحث آزاد رو خواهید شنید که سه شنونده در این بحث شرکت کردند. پس برای شنیدن برنامه خودتون در رادیو فردا با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا اجازه بدید به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که در تماس با پیامگیر رادیو فردا با ما در میان گذاشته است.
سلام، ضمن تشکر من می‌خواستم نظرم رو بگم با عنوان کسی که 4 ساله داره رادیو شما رو گوش میده هر روز. انصافاً توی 2 سال گذشته تغییر خیلی چشمگیری داشته، به نظر من خیلی رشد کرده، خیلی داره رادیو وزین و سنگینی میشه و جای خودش رو باز میکنه تو مردم. ولی فقط یه خواهشی داشتم، اونم اینه که توی تحلیلایی که شما ارائه میدین با کارشناسایی که حرف میزنین، بحثایی که مطرح میکنین، تقریباً هیچ وقت هیچ نکته مثبتی راجع به هیچ حرکتی تو ایران بیان نمیشه. این فکر میکنم اگه بخواد اعتمادی به وجود بیاد توی شنونده و روی تحلیل‌های شما کاملا بخواد حساب بکنه، این اتفاق زمانی میفته که همه جوانه به یه قضیه دیده بشه. من با خیلی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره موافق نیستم، ولی به هر حال یک حرکتی هر چقدر هم بد باشه حتما یه آثار مثبتی داره، حتما یه زاویه‌های مثبتی میتونه داشته باشه.
دوست عزیز، همانطور که میدانید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار میدهد و در برنامه‌های خبری و برنامه‌های هفتگی که اختصاص به گفتگو با صاحب نظران دارد، دیدگاه‌های متفاوت آنها پخش می‌شود. طبیعتاً اگر اقدامی در ایران صورت گیرد که اقدامی درست و در راستای منافع شهروندان ایران باشد، خبر آن از رادیو فردا پخش می شود. مثلا در همین برنامه، برنامه صدای شما، صدای فردا، در بحث آزاد، شنوندگانی که هواخواه و طرفدار حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند شرکت می کنند و آزادانه به بیان دیدگاه های خودشان می پردازند. در مقابل اگر شنونده‌ای هم مخالف نظر این دسته از شنوندگان باشد، نظر خود را بیان می‌کند. رسالت یک رسانه خبری بین‌المللی آزاد احترام به دیدگاه‌های متفاوت و مختلف است که طبیعتاً در رادیو فردا نیز این امر رعایت می‌شود. اجازه بدید این مطلب رو هم اضافه کنم. شنونده‌ای که از شیراز با ما تماس گرفته، در یک پیام تلفنی با اشاره به مشکلاتی که حکومت ایران در راه تماس شنوندگان با رادیو فردا ایجاد می‌کند، یادآوری کرده است به رغم همه مشکلات تا زمانی که در ایران آزادی عقیده و بیان وجود نداشته باشد، شنوندگان رادیو فردا برای بیان آزادانه نظرشان با رادیو فردا تماس خواهند گرفت. با سپاس از توجه این دو شنونده گرامی و سپاس از همه شما که به رادیو فردا توجه دارید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت کردند. آقای حسین که روحانی هستند از شهر قم، آقای کوروش از تهران و همینطور آقای جعفری شنونده های رادیو فردا که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. ما از هر سه شما سپاسگزاریم. نخستین سوالی رو که با شما در میان میگذارم مربوط به خبریه که روز دوشنبه منتشر شد. روز دوشنبه خبرگزاری ها اعلام کردند که کماندوهای آمریکایی موفق شدند محل زندگی اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان در نزدیکی شهر اسلام آباد رو کشف کنند و اونجا حمله کنند و رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن رو به قتل برسانند. نخست می‌خواستم این سوال رو با هر سه شما در میون بگذارم. کشته شدن اسامه بن لادن به نظر شما چه عواقبی در منطقه و حتی میتونه در جهان به دنبال داشته باشه؟ با آقای کوروش شروع می‌کنیم، بعد نظر آقای حسین و آقای جعفری رو هم جویا خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
خبر رو از طریق رادیو شما شنیدم تو واقعا خوشحال شدم. مثل مردم آمریکا که شنیدم واقعا رقص پایکوبی میکردن دیشب، مثل که روز ما سر اونا بوده. زله کاخوسید من شنیدم که رقص پایکوبی بوده، جشن بوده، ما هم تو خوشحال شدیم. آدم واقعا آدم خوشحال میشه که یه تروریست یا آدم سوش یا آدمی که با انسانیت مخالفه کشته میشه.
نظر آقای کوروش رو شنیدیم و اما نظر آقای حسین که روحانی هستن، همانطور که در آغاز برنامه گفتم و در شهر قم حضور دارن، نظر شما چی آقای حسین؟
نظر من اینه که توفیری نمی کنه این مسئله، چون مهمترین مسئله که الان در دنیا هست خود طالبان هست که به اصطلاح ما اسامه بن لادن و تشکیلات خودش هم را از همین ها می دونیم. و این که اسامه بن لادن اینقدر بزرگ شد بعدن به خاطر همون برج‌های دوقلو بود که شما می‌دونید که اون برج‌های دوقلو کار اونها نبود، کار تروریست دولتی بود در حقیقت، کار اسامه بن لادن نبود.
منظورتون از تروریست دولتی چیه آقای حسین؟ منظورتون از تروریست دولتی چیه؟
من برج بله، قبل از اینکه برج‌های دوقلو آمریکا زده بشه یا متعاقب اون آمریکا به افغانستان حمله کنه، یک مستندی را بنده خودم دیدم که این از مؤسسه هنری زیتون، پخش افشین فیلم با مشارکت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیر فیلم بردار رضا بانکی، تدوین روح الله، فیلم نامنوی سید علی رضای سجادپور.
میتونم خواهش کنم کوتاه‌تر بفرمایید نظرتون چی هست در این فیلم؟
این مستندی بود که در یکی از دولت‌های اسلامی ماکت برج‌های دوقلو زده شد و بعد از اون، یعنی چند ماه بعد، خود برج‌ها زده شد. این مستند را که من دیده بودم قبل از زدن حقیقی برج‌ها بود و ما بعداً دیگه دیدیم که این مسئله به القاعده کشیده شده، گفتن القاعده هست و نمی‌دونم فلان، ولی اینجور نیست. البته القاعده تروریستن، طالبان تروریسته، اما در این حد نیستن که بتونن عملیات های مهمی را انجام بدن که ارتش ها عاجزن از این کارها. این نظر من بود.
نظر آقای حسین رو در قم میشنیدیم و اما نظر آقای جعفری. آقای جعفری شنیدید، سخنان کوروش رو شنیدید، سخنان آقای حسین رو هم شنیدید. نظر شما درباره کشته شدن اسامه بن لادن، خصوصا عواقب این مرگ در منطقه و دیگر کشورها چیست؟ آقای جعفری بفرمید.
البته اون چیزی که دوستمون آقای حسین دارن که گویا یک روحانی هستن میگن، یه مقداری داره همراه با بدبیان شدن در واقع سوء تفاهم ایجاد میکنه. این که عربستان در حقیقت صادر کننده بنیادگرایی اسلامی شده و در حقیقت مبنای یک تهدید برای دنیا شده، این مورد اتفاق همه کارشناسای سیاسی هست. اما این ذهن و گمان که آیا این اتفاق از اون ناحیه افتاده، یعنی حمله به برجای دوقلو، فقط یک ذهن و گمانه و اونی هم که ایشون میگن مستند، در حقیقت بیشتر مبتنی بر یه سری ادعاها بوده. شاید درست باشه، شاید هم تا بخش زیادیش درست باشه، شاید هم بخش زیادیش نادرست باشه. مهمترین آرزویی رو که کشته شدن اسامه بن لادن برای منطقه بحران زده خاورمیانه داره، در خود منطقه افغانستان و پاکستان احتمال این که تا حدی امور از دست دولت پاکستان خارج بشه و در بعضی مناطق از دست دولت افغانستان وجود داره، اما در باقی منطقه خاورمیانه میتونه منجر به در حقیقت فروکش شدن یک مقدار از گروهایی که نه خانش درستی از اسلام دارن و نه تصویر بسیار منطقی و عقلایی تونستن از دنیای پیرامونی خودشون داشته باشن و در واقع موجودیتشون قائم به ذات این فرد بوده، میتونه منجر به فروکشی اونها بشه. از طرف دیگه میتونه حتی در حرکت‌های مهم منطقه‌ای که امروز شاهدش هستیم، در مورد کلیت دنیا وضعیت متفاوت از خاورمیانه هست، چرا که در حقیقت میشه گفت الان به ویژه عام مخاطبین دنیا احساس میکنن که یک خطر بزرگ رفع شده، هرچند چالش اساسی موجودیت خود این طرز تلقی بنیادگرایانه متعصب و کور هست که منشأش در حقیقت در مرزهای جنوبی خلیج فارس هست و باید فکر و چاره هم برای اونها انجام بشه.
ممنونم. سوال دیگری رو من می‌خواستم با هر سه شما در میان بگذارم. محلی که اسامه بن لادن در اونجا زندگی می‌کرد درست در منطقه‌ای قرار داشت که مرکز آموزش‌های نظامی ارتش پاکستان و تعدادی از افسران بازنشسته بلندپایه پاکستان در این منطقه زندگی می‌کردند. شما با توجه به این که پاکستان یکی از همپیمانان آمریکا در مبارزه با تروریسم و ادعا میکنه که در مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا همکاری میکنه، چگونه اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد بوده و در چنین منطقه‌ای و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پاکستان از این مسئله خبر نداشتند؟ آینده این نوع همکاری رو شما چگونه میبینید و چقدر میشه اطمینان کرد به سرویس های امنیتی پاکستان در همکاریشون با ایالات متحده آمریکا؟ با آقای حسین در قم شروع میکنیم. آقای حسین بفرمایید.
بله، شما اگر که زبان دولت ها را متوجه بشید میبینید همه این دولت ها، ایران، عربستان، سوریه، پاکستان، افغانستان، همیشون ادعا دارن که اینها ضد تروریست هستن و در حقیقت شما از شبکه های اینها، شبکه هایی که الان عربستان ایجاد کرده، اگر ببینید متوجه میشید قشنگ دارن تروریست رو خط میدن، راهنمایی میکنن، تغذیه میکنن، تغذیه فکری میکنن، تغذیه مالی میکنن. البته مسلمان ها زیاد پابند مسائل مالی نیستن، همون تغذیه فکری که بشن درشون کافیه. این کشورها خودشون منبع تروریستن، ولی دولتاشون خلاصه کلا سر دنیا میذارن که ما ضد تروریستیم.
متشکرم. نظر آقای حسین رو میشنیدیم. و ما آقای کوروش، نظر شما آینده همکاری بین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان و ایالات متحده آمریکا رو چگونه میتونید توصیف بکنید؟
این آینده رو زیاد روشن نمیدونم. آینده آمریکا و پاکستان اصلا یک خطرناکی داره پیش میاد. نزدیک 7 سال 6 سال الان آمریکا داره هزینه میکنه که این طالبان به اجنده برسه افغانستان. حالا اینجوری که داره بوش میاد، افغانستان خودش با همسایه خودش دستش توی کاسه و با پاکستان دارن همکاری میکنن. اصلا بن لادن که اونجا چی محاله که اصلا ندونه پاکستان، اگه میشه یه کشوری ندونه یه آدمی که کشورش مخفی شده. هر انسانی از هر مرزی رد میشه، من فکر میکنم آمارش دارن هر چی کشوری. الان اطلاعات پاکستان ضعیف نیست به نظر من، تو دنیا از ایران کم نداره. من فکر می‌کنم اینا خیلی هم مطلع بودن و در این حال دارن هم از آمریکا آباز می‌گیرن، هم دارن خرجشون از ایناشون از آمریکا می‌گیرن، هم از اون بالا هم خیانت هم می‌کنن با آمریکا. از اینایی که آمریکا کردن هم فکر می‌کنم 90% با این قضیه هدر رفته.
متشکرم. نظر کوروش رو میشنیدیم از شهر تهران و شما آقای جعفری نظر شما، ولی خواهش میکنم کوتاه آینده مناسبات و همکاری های امنیتی میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با تروریسم چگونه خواهد بود؟
واضح و روشنه که در حقیقت آنچه امروز میبینیم و اشاره هم کردید چیز اصلا پنهانی درش نیست، بخشای از اطلاعات ارتش پاکستان همکاری با گروهای تروریستی کرده. تنها چیزی که باید امیدوار باشیم اینه که طرحهایی که دکترین بین المللی ایالات متحده رو در سالهای آتی میخواد تغییر بده، که رئیس جمهور اوباما و پاره از افسران عالی رتبه ارتش آمریکا بر اونها میخوان پافشاری بکنن، امیدوار هستیم که این طرحها عملیاتی بشه و در حقیقت رویکرد بین المللی آمریکا تغییراتی رو بکنه و به جای اینکه بخواد اون رویکرد قرن 20 رو ادامه بده، رویکردی که با عینیت بیرونی وضعیت اقتصادی جهانی و وضعیت اقتصاد آمریکا هست هم خواهد داشته باشه، که اگر این اتفاق بیفته در حقیقت نیاز نیست به این شکلی که تا حالا ادامه داشته و طبیعیه که باید در حقیقت همونطور که بعد از کشته شدن صادق بوتو به دست ضیاءالحق و تغییراتی که در ساختار ارتش پاکستان صورت گرفت که دوره طولانی مدت رو طی کرد تا به اینجا برسه، دوره طولانی مدتی هم طی بشه تا این وضعیت متاسفانه اسفباری که در ارتش پاکستان هست تغییر بکنه، که بخشش مربوط میشه به دکترینی که رئیس جمهور اوباما از این به بعد بخواد پیش بگیره و بتونه تغییر بده. طبیعیه که در حال حاضر جای سوء تفاهمات بسیار زیادی هست، اما منوط به این هست که در آینده چه اتفاقی میفته و چه مقدار برنامه ها عملیاتی میشه تا این همکاری های منطقه‌ای بین ارتش پاکستان، بخشای اطلاعاتی ارتش پاکستان و ایالات متحده و بخشای اطلاعاتی مثل سازمان سیا و یا ارتش ایالات متحده چه خواهد شد. ما امروز فقط ابراز امیدواری باید بکنیم که وضعیت رو به بهبودی بره، چون که به هر حال اونچه که امروز شاهد هستیم چیزی نیست که در طی دیروز و پریروز و سال گذشته پدید اومده باشه. یه پروسه بیش از 30 سال رو طی کرد و از آغاز دومین جنگ سرد که منجر به فروپاشی شوروی شد، در این زمینه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت و اشتباهات استراتژیک و گاه تاکتیکی که منجر به این شد که امروز شاهدیم. امروز در حقیقت آمیخته به سوء تفاهمه، اما شرایط پاکستان هم شرایط مناسبی نیست. بی تردید آمریکایی‌ها توانایی مدیریت این وضعیت رو دارن و استفاده از مشکلاتی که در حقیقت پاکستان به لحاظ اقتصادی و به لحاظ ساخت ارتش درگیرش هست. ما امیدوار هستیم و امیدواریمون هم مبتنی بر عینیت بیرونیه، اما با این شرایط کنونی وضعیت روشنی وجود نداره، نه تنها برای رابطه پاکستان و آمریکا، که حتی برای باقی منطقه، برای ایران، برای هند و حتی برای کشورهای حوزه خلیج فارس یا آسیای مرکزی، چون پاکستان در حقیقت عملا کانون تروریست دولتی شده. ممنونم.
نظر آقای جعفری رو شنیدیم. در اینجا سوال دیگری رو مطرح میکنیم و از مسئله کشته شدن اسامه بن لادن فاصله میگیریم. طی هفته گذشته 2 بیمار که قادر نبودن هزینه درمانشون رو بدن در بیابان رها میشن و 1 زن که مبتلا به بیماری آلزایمر بوده او رو هم رها کردن. نظر شما درباره این اتفاقی که در ایران افتاده، بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه درمان نبودن و در بیابان رها شدن، نظرتون چی هست؟ اجازه بدید اینجا اول با آقای کوروش شروع کنیم.
من آقای صدر از این خبر خیلی ناراحت شدم. واقعا شنیدم که این بیمارا سوختگی هم بودن. بعد خبرهایی که اول مثل که اینا تجدید کردن دو سه روز، و بعد از دو سه روز معاون وزیر بهداشت گفته که آقا اینا رو فرمانده رده پایین مثل راننده آمبولانس و اینجور کسا بردن و بدون اجازه. مثلا اصلا یه همچیز خنده‌دار، این مثل یه طنز میمونه، طنز خبری این اجازمانه و مردم ایران رو چی فرض کردن اینا با این طرز خبر و با این طرز پاش کردن که بعد از دو سه روز که تجدید میکردن که اصلا قضیه نیسته شدن، گفتن که اینجوری شده یه کارمند رد پایین، اصلا یه راننده آمبولانس فرق نداره بدون ساعت یا بدون اجازه که مثلا از اون بیمارستان خارج بشه، حتی بخواد این کار کنه که مثلا ببره یه بیمار رو رها کنه. من فکر می‌کنم اگه مدیریت بیمارستان دستوری با این آقا داده، اون به زور اجرا کرده این دستور. اصلا همچین ممکن نیست یه کارمند عادی برداره این کار رو با مسئولیت خودش بکنه. اینا همش کارهایی که حضرت دستور دادن که آقا اونم بیماری که تصادف کنم در صد شهر میرن تو بیمارستان هیچ هزینه ای نباید پرداخت کنم، ولی اینا مثل که تو اون هزینه غافلگیر میکنم دیگه خودشون تو شب و شب و مثلا تو شب میارم بیمارا رو جوابون فکر کنم به همین راحتی هم از طرف میره و میره و هیچ کم خبردار نمیشه. خیلی غم‌انگیز این سرنوشت بدیه برای ما ایرانیان. من ناراحت.
متشکرم. نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. آقای حسین نظر شما؟
البته این خبرها یعنی هیچه، یعنی صفره. شاید در روز در کشور ایران، یعنی کشور ما ایران، ده ها از اینجور اتفاقات داره به وقوع میپیونده. اینا چیز مهمی برای مردم نیست الان، چون دارن به عینه میبینن تو هر خیابونی تو هر کوچه‌ای، بالاخره دارن به عینه میبینن که وضع بیماران، اینهایی که پول ندارن برن بیمارستان، اینهایی که پول ندارن دارو بخرن. ما میبینیم این مردم چقدر به بیت مراجع مراجعه میکنن، برگه های بیمارستانی دستشونه، دنبال کمک میان، دنبال نمیدونم پول دارو نداریم، پول بیمارستان نداریم. اینا چیزای الان طبیعی شده تو ایران و متاسفانه اینها رو باید خیرین مدرسه ساز، بیمارستان ساز ببینن. ماها چیکار میتونیم بکنیم؟ ما اینقدر داریم میبینیم تو این بیوت مراجع میان افراد فقیر، بدبخت، بیچاره، نه پول آب دارن، نه پول برق دارن، نه پول بیمارستان دارن. ما چیزایی که الان دیگه اینا برای ما طبیعی شده. آقای محترم،
نظر آقای حسین بود در شهر قم که روحانی هستن. آقای جعفری، دو رویداد که از اونها نام بردیم، راه کردن بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه بیمارستان نیستن در بیابان و راه کردن یک زن که دچار بیماری آلزایمره، مسائل رو چگونه میشه توصیف کرد؟ راه حل چی هست؟
بله، من میخوام که یه خبر دیگه که مطمئنن هم تکان دهندگی دو خبری رو که شما گفتین داره رو اضافه بکنم، و اونی که پس از راه کردن بیماران بی پول در کنار جاده و همینطور این پیرزنی که متاسفانه یک بانوی سال خورده است که دچار آلزایمر هست، خبر دیگه در حقیقت اخراج بیماران جزامی از آسایشگاه مهرابخانه و حتی کتک زدن اونها برای اینکه اونها رو بیرون بکنن. در جایی که آسایشگاه مهرابخان در شهر مشهد از اول وقف شده بوده برای چنین امری و حتی به اصطلاح زمین بیمارستان شهید هاشمی نژاد که در جنب مرکز دربانی مهرابخان هم هست، در حقیقت زمینش وقفی بوده و فقط قرار بوده که برای رسیدگی به عمر جزامی هم واگذار بشه. یعنی ما مجموعه این اخبار رو وقتی که کنار هم دیگه می‌ذاریم در بخت و تأسف فرو میریم و میبینید که این خبر هم به شدت تکان دهنده است که در مشهد بیان و تعداد بیمار جزامی رو از مرکز که وقت یه چنین کاری شده بیرون بکنن، که آثار کتک خوردن بر روی صورت یکی از این بیماران جزامی هم به وضوح دیده شده به وسیله خبرنگارها که گزارش رو منتشر کردن. میتونید برای دیدن این گزارش به وبسایتی مثلا مثل برچین مراجعه بکنید. اما چیزی که هست اینه که در خلال این رخداد و واکنشی که ایجاد شد، نهایتاً در اخبار گفته شد که مقصر راننده و چند خدمه هستند. شکی نیست، تردیدی ندارم، نهایت بیوجدانی بوده و نفی انسانیت بوده و این راننده و چند خدمه جز بیمارستان و مسئول اورژانس بیمارستان مقصر هستند. اما این نشان دهنده وجود یک سوء مدیریت ریشه دار در وضعیت ایرانه. به خلاف صحبتی که دوستمون آقای حسین که یک روحانی هستند میکنن و منطقی رو که به کار میگیرن که منطق گداپروریه و میگن که باید نمیدونم خیرین این کار رو بکنن، برای کشوری مثل ایران که روی دریایی از ثروت خوابیده و ترکه همین چند سال گذشته درآمدش از نفت به اندازه‌ای بوده که ما از سال 32 و ملی شدن صنعت نفت تا قبل از انقلاب به اصطلاح 2 یا 3 برابر اون فاصله زمانی، ما فقط در 2 سال زمانی دولت به اصطلاح مهرورز و دولت متصل به امام زمان درآمد نفتی داشتیم، دلیلی وجود نداره که در حقیقت ما بیایم با منطق جدایی بخوایم این کارو بکنیم. این نشان دهنده 2 چیز به واضحه: یک، شکست خوردن تز مدیریتی مبتنی بر ایدئولوژی حکومت کنونی ایران که نشون دهنده اینه که در حقیقت این مدیریت غیر قابل اجراست. 2، نشون دهنده یک سوء مدیریت و فساد فراگیر در کلیت بدنه نهادهای اجرایی و حتی باقی 2 نهاد دیگه کشور و در حقیقت در ساختار حکومتی ایران. این یک مشتی از نمونه خرواریه که نشون میده سوء مدیریت تا به کجا پیش داره میره و چقدر خطرناک وضعیت ایران داره به پیش میره و کشوری با این همه ثروت آینده بسیار بسیار تیروتاری داره اگر همینطوری ادامه بده. من در حقیقت ارزیابیم این سوء مدیریته و چاره کار رو در حقیقت در نقد خود رو دربستی گذاشتن کنار با این که ما واقعا ایراد رو داریم در حکومت جمهوری اسلامی ببینیم و در حقیقت کنار گذاشتن بخش بزرگی از به اصطلاح شبه مدیران که اومدن و بخشای مدیریتی رو اشغال کردن و جایگزین شدنشون با اشخاص متخصص. البته جمهوری اسلامی در حال حاضر در مرحله تولید یک دیکتاتوری فردی قرار داره و طبیعیه که نتونه به هیچ وجه با مدیریتی که در حقیقت باید بر اساس در حقیقت نظر اشخاص هم به پیش بره کنار بیاد.
سپاسگزارم از آقای جعفری، همینطور سپاسگزارم از کوروش و همینطور سپاسگزارم از آقای حسین که روحانی هستند و از شهر قم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیه شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوبی برای شما آرزو میکنیم.